رساله اول قرنتیان فصل 15 آیه 20. اما اینک مسیح از مردگان برخواسته و نوبر خفتگان شده است. موضوع صحبت اینه، رستاخیز در انتهای زمان. این فصل تأکید بر رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح است. اگر به آیه 4 دقت کنید چنین می‌خونیم: و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست، و اینکه به کیفا ظاهر شد، یعنی پتروس، و بعد از آن به آن 12، پس از آن به بیش از 500 برادران یک بار ظاهر شد که بیشتر از ایشان تا امروز باقی هستند، اما بعضی خوابیدند. از آن پس به یعقوب ظاهر شد و بعد به همه رسولان و آخر همه بر من مثل نوزاده بی موقع ظاهر گردید. رستاخیز عیسی مسیح. ابتدا چند مطلب در مورد رستاخیز صحبت کنیم به عنوان کاری نمادین. از آیه 20 شروع میکنیم: اما اینک مسیح از مردگان برخواسته و نوبر خفتگان شده است. پولس بر میگرده به کتاب لاویان. امروز با آیاتش نگاه نمی کنیم، فصل 23 که در مورد جشن نوبر هست، که اولین محصولی که برداشته می شد، اولین دسته از خرمن در اون زمان قدیم، اونو می آوردن نزد کاهن قبل از اینکه خرمن کاملا برداشته بشه. اولین محصولش، نوبرش رو می آوردن نزد کاهن. کاهن اون رو در هوا می چرخوند و بعد قربانی ها صورت می گرفت و پرستش انجام می گرفت و انتظار این بود که چون نوبر آورده شده، ماوقی محصول نیز به بار بیاد. و این در روز سوم صورت می گرفت، بعد از اینکه قربانی عید فصح صورت می گرفت. یعنی در اون عید فصح 3 روز بعد از اون این مراسم انجام می گرفت و نوبر به معبد آورده می شد. و مطمئنم که شما می دونید خداوند ما عیسی مسیح دقیقاً در روز جمعه، که یکی از روزهای شبات بود در اون زمان به لحاظ تقویمشون، و در روز بعد، روزی که رستاخیز نمود، 3 روز بعد، اون روز روزی بود که در معبد اون نوبر محصول رو می آوردن و اهدا می کردن قبل از اینکه خرمن برداشته بشه. پس همه اینا دقیقا مطابق همون ایام قدیم انجام گرفت و مسیح از مردگان رستاخیز کرد و مسیح به این عنوان از او یاد شده، نوبر خفتگان شده است. تمامی مسیحیان در زمان معین رستاخیز خواهند یافت، در زمان بازگشت مسیح خداوند، زیرا مسیح نوبر خفتگانه. پولس از این واژه استفاده میکنه و سپس به رستاخیز بدنی ما مسیحیان نیز اشاره میکنه. ما آیه 21 دقت کنید: زیرا چنان که به وسیله انسان مرگ آمد، به وسیله انسان نیز رستاخیز مردگان آمد. اولین انسان یعنی آدم که نماینده همه انسان ها بود، اولین انسان، او گناه ورزید و سقوط کرد و مرگ بر سر او آمد. و دومین نماینده انسان ها، آخرین آدم یا انسان دوم، یعنی دومین انسان مهم یا دومین نماینده مهم، عیسی مسیحه. به وسیله انسان نیز رستاخیز مردگان آمد. پولس به این شکل اینا رو مقایسه میکنه. عیسی مسیح رو او آدم دوم نمیخونه، زیرا این قیاس نامناسبیه. بیش عنوان مسیح یک آدم دوم نبود. آدم سقوط کرد، گناه ورزید آدم، اما مسیح به هیچ عنوان به او شباهت نداره. او بدون گناه بود، او خدا بود علاوه بر اینکه انسان بود، ولذا او نمیشه او رو آدم دوم خوند. پولس او رو انسان دوم میخونه، یعنی نماینده دوم انسان ها و یا آدم آخر، اما هرگز او رو آدم دوم نمیخونه که معنای متفاوتی میده. چنان که به وسیله انسان مرگ آمد، به وسیله انسان نیز رستاخیز مردگان آمد. و چنان که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. آدم حیات حیوانی داشت در بدنش و خداوند به او روح زنده ای داد. مسیح کاملا برتره. او نه فقط زنده است، بلکه موجودی که قدرت حیات بخش داره. او پسر خداست، علاوه بر این که انسانه و او قدرت حیات رو در خود داره. چنان که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. همه در آدم میمیرند. همه بنی آدم، نسل آینده آدم، هر زن و مردی ذات گناه آلودش رو از آدم به میراث میبره و میمیره و گناه هم میورزه و میمیره. اما آیه 22 دقت کنید، در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. نه اینکه همه کسانی که در آدم مردن زنده خواهند گشت. در آدم همه میمیرند، اما در مسیح همه زنده خواهند گشت. نه همه که در مسیح نیستند تا به این شکل زنده گردند. ما باید نزد او بیاییم و به او ایمان بیاریم و ایمان داشته باشیم به کاری که انجام داد در فدیه که برای گناهان پرداخت و به او اعتماد ورزیم و ایمان داشته باشیم و از او بخواهیم تا به ما حیات و رستگاری رو عطا کنه و زندگیمون رو به او عطا کنیم. آنگاه که ما در مسیح خواهیم بود، در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. همه کسانی که در مسیح هستند حیات خواهند یافت. این آیه بدین معنا نیست که همه انسان‌ها در مسیح زنده میشن. در ابتدای آیه نیمه اول چنین هست، در آدم همه میمیرند. بله، بدن شما میمیره، روح شما البته به حیاتش ادامه میده، نامیراست. اگر در مسیح نباشید به جایی که هلاک شوندگان هستند میره، روح شما در اونجاست اما بدن شما میمیره. اما اگر در مسیح باشید، جزو کسانی هستید که زنده خواهند گشت. آیه 23. سوال اینه که چه زمانی این اتفاق روی میده؟ چه زمانی همه کسانی که در مسیح هستند زنده میگردن؟ یعنی به اونها رستاخیز داده میشه، بدنی تازه. اگر شما یک مسیحی واقعی باشید و او رو بشناسید، وقتی که میمیرید روح شما با مسیح خواهد بود. در همون ثانیه‌ای که از جهان میرید به بهشت مسیح وارد میشید. بدنتون رو پشت سر میگذارید اما در روح خود با مسیح خواهید بود، در بهشت مسیح. و در اونجا منتظر خواهید بود برای آن واقعی بزرگ، زمانی که خداوند ما عیسی مسیح به جهان بازگرده، زمان رو به آخر برسونه، روز مجازات رو بیاره و ابتدای اون عصر جدید و ازلی رو شروع کنه. و در اون زمان جهان نابود خواهد شد، زمین و آسمان تازه‌ای ساخته خواهد شد و به شکلی کره زمین با آسمان ملغمه خواهد شد و بزرگتر خواهد شد و مکان همه کسانی است که خداوند عیسی مسیح رو دوست دارند و با او، یعنی خدای زنده، ساکن خواهند بود تا به ابد. چه زمان روی میده؟ آیه 23. اما هر کس به رتبه خود، خداوند ما عیسی مسیح نوبر است، ابتدا رستاخیز کرد که اشاره داره به اون که نماینده همه ایماندارانشه. و بعد چه زمانی است؟ یعنی زمانی که او بازگرده. و بعد آنانی که در وقت آمدن او از آن مسیح می باشند. در این زمینه در بین مسیحیان بحثای زیادی هست. عده‌ای از مفسرین میگن خداوند ما عیسی مسیح دو بار به زمان به جهان باز خواهد گشت و دو تا رستاخیز روی خواهد داد و پیچیده است. اما این در کتاب مقدس نیست. آنچه که کتاب مقدس میگه صرفا یک رستاخیز هست. به چند آیه اشاره خواهیم کرد. انجیل یوحنا فصل 6 آیه 39. و اراده پدری که مرا فرستاد این است که از آنچه به من عطا کرد چیزی را از دست ندهم، بلکه در روز بازپسین آن را برخیزانم. و اراده فرستنده من این است که هر که پسر را دید و بدو ایمان آورد حیات جاودانی داشته باشد و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. خداوند به روز بازپسین بارها اشاره میکنه. آیه 44 دقت کنید. کسی نزد من نمیتوان آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز بازپسین او را خواهم برخیزان. روز بازپسین یکی بیشتر نیست. آیه 54 هر که بدن مرا خورد و خون مرا نوشد حیات جاودانی دارد و من در روز آخر او را خواهم برخیزانید. تنها یک بازگشت عیسی مسیح به جان است و یک دستاخیز. فصل 5 آیه 28 از این تعجب مکنید، زیرا ساعت میگاید که در آن همه کسانی که در قبرها میباشند صدای او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. هر که اعمال نیکو کرد، یعنی توبه کرد و ایمان آورد به خداوند ما عیسی مسیح، برای رستاخیز به حیات. بلکه اعمال بد کرد، مسیح را رد کرد و به او ایمان نداشت، به جهت رستاخیز به داوری یا لعنت. یعنی زمانی که خداوند ما عیسی مسیح دوباره بازگرده، رستاخیز به حیات و رستاخیز به لعنت. آیات دیگه میشه اشاره کرد. متی فصل 24 آیه 30 دقت کنید. آنگاه نشانه پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت همه طوایف زمین سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قدرت و جلال عظیم می آید و فرشتگان خود را با شیپور بلند آواز فرستاده برگزیدگان او را از بادهای چهارگانه از کران تا به کران آسمان فراهم خواهند آورد. آیات دیگه نیز میشه نگاه کرد. در دوم تسالونیکان فصل 1 آیه 7 و شما را که عذاب میکشید با ما آرامش بخشد در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان و قوت و خود ظهور خواهد نمود، در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمی‌شناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی‌کنند، که ایشان را به مجازات هلاکت جاودانی خواهد رسانید از حضور خداوند و جلال و قدرت او، هنگامی که آید تا در مقدسان خود جلال یابد و در همه ایمانداران از او تعجب کنند در آن روز. پس زمان رستاخیز که بدنهای نوعی به ما داده میشه، به همه ما مسیحیان، زمانی است که مسیح دوباره به جهان بازگرده. چگونه این اتفاق روی میده؟ آیا در اون روز نور شدیدی در آسمان خواهد درخشید؟ در کلام راجب نور میخونیم، راجب وقایع میخونیم که روی خواهد داد و شاید صدای آژیر خطری باشه در تمام دنیا. در مورد صدای شیپور میخونیم در کتاب مقدس. به احتمال زیاد این نمادین هست، نمادین از صدای بسیار مهیب و هشدار عظیمی است به همه انسان ها. شاید و شاید هم واقعا شیپور باشه، اما این نمادی است که در کتاب مقدس از اون استفاده شده برای آژیر خطر. و زمانی که این اتفاق روی بده، خداوند ما عیسی مسیح رو همه انسان ها خواهند دیدند. چگونه ما انسان ها رو که در این نیمه کره زمین هستیم مسیر رو میبینیم، و همچنین کسانی که در نیمه دیگه کره زمین هستن وقتی که شبه، اونها چگونه خواهند دید؟ من نمیتونم به شما بگم، این واقعه رو نمیشه توصیف کرد، اما خداوند قدرتش رو داره و همه انسانهای کره زمین هر چشمی او رو خواهد دید و جهان کاملا به هم میریزه. و چنان احساس بسیار غریبی هست که قابل توصیف نیست و خداوند ما باز خواهد گشت و انسان ها دو دسته میشن، یا پر از شادی و شادمانی و انتظار و خداوند هستن و میگن خداوند ما باز گشت، و یا پر از ترس و وحشت و ناامیدی و هراس میشن. ما هرگز به او ایمان نیاوردیم، خیال کردیم یک پیامبره، به او اعتقاد نداشتیم، او رو ترد کردیم، او رو رد کردیم، او رو نخواستیم، کاملا نسبت به او بی تفاوت بودیم، عاشق این جهان بودیم، و اکنون او اینجاست. در اون روز برای چنین افرادی روز وحشته و زبان قابل به توصیفش نیست. و این زمانیه که قوم خداوند، یعنی مسیحیان، که ارواحشون در بهشت مسیح هست، همراه با کسانی که در روی زمین هستن و هنوز نمردن، بدنهای رستاخیز بهشون داده میشه در زمان بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح. آیه 23 دقت کنید، اول قرنتیان فصل 15 آیه 23: اما هر کس به رتبه خود، مسیح نوبر است و بعد آنانی که در وقت آمدن او از آن مسیح می باشند، سپس پایان است. هیچ فاصله بین آیه 23 و آیه 24 نیست، سپس پایان است. آیه 23 و 24 بخونیم به این شکل: بعد آنانی که در وقت آمدن او از آن مسیح می باشند، سپس پایان است. وقتی که پادشاهی را به خدا و پدر سپارد و در آن زمان تمام ریاست و تمام قدرت و قوت را نابود خواهد گردانید. بدنهایی که به ما داده میشه و رستاخیز داره دقیقا در زمانی به ما عطا میشه که اون معادله عظیم روی میگیره. دقت کنید آیه 24: سپس پایان است وقتی که مسیح پادشاهی را به خدا، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، پادشاهی را به خدا و پدر سپارد و میشه اضافه کرد به روح القدس. اما به چه معناست که مسیح پادشاهی رو به پدر میسپاره؟ بدین معنا که اکنون مسیح مأموریتش رو با آخر میرسونه. عیسی مسیح شخص دوم تثلیثه و به او یک مأموریت خاص داده شده بود از ازل. میشه به این گفت واژه کره زمین. این واژه‌ای نیست که در کتاب مقدس باشه، اما واژه‌ای که میتونه به ما کمک کنه. پروژه کره زمین، خدای پدر، پسر و روح القدس، خدای تثلیث در ازل تصمیم میگیرن تا پروژه‌ای به نام پروژه کره زمین باشه. کل کهکشان‌ها آفریده میشه، اما یک کره خاص خواهد بود، یعنی کره زمین در کل کهکشان‌ها، که بسیار ویژه است، زیرا در روی این کره، در روی این سیاره انسان‌ها خواهند بود. کره زمین، نسل بشر بر روی این کره است. پروژه کره زمین بدین معناست که خدای تثلیث مصمم تا کهکشان ها باشن و نسل انسان ها بر روی کره زمین. البته خدای پدر، پسر و روح القدس میدونن که وقتی که آدم آفریده شد چه روی خواهد داد. او گناه خواهد کرد و به عیسی مسیح پروژه کره زمین داده میشه. و کتاب مقدس به ما میگه که از طریق مسیح است به ویژه که کهکشانها و جهانی که میشناسیم آفریده میشه. به مسیح این مأموریت داده شده، این پروژه کره زمین داده شده. پس مسیح همه چیز رو میآفرینه، انسانها رو، حیوانها رو، و انسانها کاملا برتر از دیگر حیوانات هستن. اما انسان گناه میورزه، آدم گناه ورزید، سقوط کرد و خدای زنده میدونست که این روی خواهد داد. به معنی که آدمی مستقل از خداوند هست، احتمال سقوط وجود داره و او گناه کرد، سقوط کرد علیه خدای زنده. آیا پروژه کره زمین به نابودی کشانده شد با آخر رسید؟ خیر، این بخشی از مأموریت مسیح هست. عیسی مسیح فدیه گناهان رو برای کره زمین خواهد آورد. او به اون کره زمین خواهد آمد. شما اینو میدونید، اناجیل به شما میگه مسیح خواهد آمد، رنج خواهد کشید، مجازات گناهان رو تحمل میکنه و سپس او این حق رو خریداری میکنه تا میلیون ها گناهکار رو که برایشون مرده ببخشایه، کسانی رو که او مقدر ساخته برای حیات. علاوه مسیح این حق رو داره و به دست میاره تا کره زمین رو از نو بسازه و اون رو زیبا کنه و اون رو مناسب مکانی سازه برای خدای زنده تا در او ساکن باشه، جایی که به بهش شبیه هست و نجات یافتگان در روی اون خواهند بود تا تحت پادشاهی مسیح باشن تا به ابد. اکنون مسیح به جهان اومده، او رنج کشیده و مرده، او مرگ رو شکست داده، او رستگاری رو فراهم کرده برای همه مسیحیان، از مردگان نیز رستاخیز کرده و به آسمان صعود نموده. اکنون ما در دوره هستیم که بهمون میگن عصر انجیل. در این عصر او همچنان برگزیدگانش رو فرا میخونه، چنان که در عهد قدیم انجام میداد، اکنون در عصر انجیل انجیل بشارت داده میشه و گناهکاران دعوت میشن، به سوی مسیح میان و از طریق روح مسیح متحول میشن، مسیحی میشن، بدل میشن به شاگردان مسیح. اما زمانی میرسه که خدای زنده اون رو میدونه و هیچ کس اون رو نمیدونه، زمانی که عیسی مسیح خداوند ما باز میگرده با قدرت و جلالش و او این عصر انجیل رو با آخر میرسونه و سپس مأموریتش رو به پدر میسپاره و چنین میگه گویی اینا قومی هستن که من برایشون مردم، کسانی که پیش از آفرینش جهان پدر اونها رو برگزید و به پسر داد، قومی برای پدر آسمانی. اگر مسیح جهان رو بیافرینه و برای گناهکارانی که به او ایمان دارن بمیره و اونها رو جذب کنه، بدل سازه به شاگردانش، مراقبشون باشه، اونها رو به جلال برسونه، اکنون مسیح میگه بله الان اینجا هستن تمام برگزیدگانی که تو به من دادی، من اونها رو نجات دادم، اکنون این زمان تاریخ زمین به آخر رسیده، همه مأموریت من به کمال رسیده، کل برگزیدگان نجات یافتن و اکنون اونها رو به تو تقدیم میکنم. این آیه 24 سپس پایان است، وقتی که پادشاهی رو به خدا و پدر سپارد، اون معادله نهایی صورت میگیره، زمانی که خداوند ما عیسی مسیح مأموریت خودش رو به آخر رسونده و اونها رو به پدر میسپاره، کسانی رو که نجات داد، و در آن زمان تمام ریاست و تمام قدرت و قوت را نابود خواهد گردانید. چه عبارت بسیار عالی است. در اون روز آخر، زمانی که بدنهای رستاخیز شده به ما عطا بشه، در اون زمان دیگه ریاست و قدرت و قوتی نخواهد بود. عده زیادی از مفسرین، به ویژه مفسرین قدیم مثل جان کلوین، اعتقاد داشتن که این ریاست و قدرت اشاره داره حتی دیگه خورشیدی نخواهد بود. ما میدونیم به لحاظ فیزیکی نیست، این نوری است که داره با آخر میرسه، نور موقتی هست. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح باز کرده و جهان را از نو زیبا سازه، نور و جلال خداوند همه چیز رو روشن میسازه، نیازی به خورشید و ماه نیست، نیازی به این چیزها نیست، تمام ریاست ها و قدرت های زمینی از بین میره. رومیان فصل 13 قدرت هایی که اکنون ما باید از اونا اطاعت کنیم، حکومت هایی که یکی بعد از دیگری میان، و این قدرت ها اکنون داده شده تا جلوی شرارت آدمی رو بگیره، و الا اگر دولت و حکومت و قدرت زمینی نمی بود، جهان دچار آشوب می شد و جای زندگی نمی بود. اما همه به آخر خواهد رسید، دیگه پادشاهی نخواهد بود، نخست وزیر، رئیس جمهور نخواهد بود، دیکتاتورها، ائمه جمعه و ولی فقیه، همه اینها با آخر میرسن، تمام قدرت ها نابود میشن، حتی حکومت های دولتی نخواهد بود، حتی شوهران سر همسران نخواهند بود، همه ریاست ها و قدرت ها موقتی هستند، برای اکنون هستند، برای این جهان هستند، برای زمان حاضر، همه به آخر میرسن، دیگه هیچ تفاوت و طبقه ای وجود نخواهد داشت، کسی دیگه برد و ارباب نخواهد بود، دیگه شبان و اعضای کلیسا و مشایخ نخواهند بود، هیچ تفاوتی نخواهد بود بین طبقات اجتماعی، همه ریاست ها و قدرت ها و قوت ها به آخر خواهند رسید. آیه 25 زیرا مادامی که همه دشمنان نازیر پاهای خود ننهد، میباید او یعنی عیسی مسیح سلطنت بنماید. خداوند ما عیسی مسیح باید سلطنت کند، او هم اکنون سلطنت میکنه، و در اون زمان، زمانی که بازگرده، تمام دشمنانش، تمام مخالفینش نابود خواهند شد. دشمنانی که دشمن ما مسیحیان هستند، دشمنان شمای مسیحی یعنی شیطان، کسانی که شما رو آزار و اذیت میرسونن و به خاطر مسیح به شما جفا میرسونن، دیگه دشمنی نخواهید داشت، دیگه حقیقت دشمنی نخواهد داشت، ادیان باطل دیگه جایی نخواهند داشت، کسانی که اعتقاد دارن رستگاری از راه اعمال و کار و ثواب و از راه فیض نیست، اینها دیگه نخواهند بود، دیگه افراد شکاک نخواهند بود، کسانی که میگن کتاب مقدس تحریف شده، همه دشمنان حقیقت نابود میشن، همه دشمنان کلیسا نابود خواهند شد، همه دشمنان زیر پاهای مسیح قرار میگیرن. آیه 26، دشمن آخر که نابود میشود مرگ است. این بزرگترین دشمن ما انسان هاست. به خاطر گناه همه ما میمیریم در بدن هامون. دشمن آخر که نابود خواهد شد مرگ. بعد از اون دیگه بیماری و مرگ نخواهد بود، دیگه از دوستان و عزیزانمون جدا نمیشیم، ضعیف نمیشیم، نشونه ای از مرگ باقی نخواهد موند، همه به آخر میرسه. آیه 27، زیرا همه چیز را زیر پاهای وی انداخته است. سپس نقل قولی هست از مزمور، چون میگوید که همه چیز را زیر پاهای او انداخته است، واضح است که او یعنی خدای پدر که همه چیز را زیر او انداخت مستثنا است. این به چه معناست؟ اکنون مزمور 8 رو میبینیم با در نوری تازه. مزمور 8 در مورد خداوند ما عیسی مسیحه، در مورد مسیح میخونیم و بازگشت او. ما چون میگوید همه چیز را زیر او انداخته است، مشخصه که پدر آسمانی استثناست، واضحه که او که همه چیز را زیر او انداخت مستثناست. بگذارید به مزمور 8 نگاه کنیم که در مورد مسیح هاست و بازگشت او. یهوه خداوندگار ما، چه شکوهمند است نام تو در سر تا سر زمین. تو جلال خیش را بر فراز آسمان ها گسترانده ای، از زبان و کودکان و شیرخوارگان به سبب دشمنانت ستایش را بنیان نهادی. سپس در آیه 4، انسان چیست که در اندیشه‌اش باشی و بنی آدم که به او روی نمایی؟ آیا فکر نمی کردید که او داره در مورد انسان ها صحبت می کنه؟ آیه 5، او را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی و تاج جلال اکرام را بر سرش نهادی و کارهای دستت او را چیرگی بخشیدی و همه چیز را زیر پاهای او نهادی. ای یهوه خداوندگار ما، چه شکوهمند است نام تو در سر تا سر زمین. من اگر این مزمور رو به طور طبیعی میخونم فکر میکنم که داوود نبی داره در مورد برکات انسان صحبت میکنه، به بنی آدم. اما عهد جدید به من میگه که این مزمور در مورد خداوند ما عیسی مسیحه. وگر این آیه رو به دقت میخوندم متوجه میشدم، تاج جلال و اکرام را بر سرش نهادی، آیه 5، و همه چیز را زیر پاهای او نهادی. آدمی چگونه میتونه به تاج جلال و اکرام برسه؟ مشخصه که این آیه در مورد انسانه، اما اون انسانی که نماینده است، انسان خدا، اون دومین انسان مهم، او که به جای ما، به جای ما مسیحیان تاج جلال رو خواهد گرفت. در نهایت تنها عیسی مسیحی که مزمور 8 رو به کمال میرسونه و این تسلط کامل رو خواهد داشت که در آیه 7 بهش اشاره شده، گوسفندان، گاوان، جانوران، پرندگان، ماهیان و هر چی که در دریاها میره. اگر برگردیم اکنون به اول قرنتیان فصل 15 آیه 27، زیرا همه چیز را زیر پاهای وی انداخته و خداوند ما عیسی مسیح برای ما مسیحیان شیطان رو نابود کرده، رستاخیز رو برای ما فراهم کرده و در نهایت همه دشمنان رو نابود میسازه، همه چیز را زیر او انداخته است. آیه 28، اما زمانی که همه مطیع وی شدن، آنگاه خود پسر هم مطیع خواهد شد، او را که همه چیز را مطیع وی گردانید تا آنکه خدا کل در کل باشد. یعنی پسر هم مطیع پدر گرده تا آنکه خدا کل در کل باشد. آیه کمی پیچیده است. معنای اون چی است؟ عده‌ای از مسیحیان که کاملا اشتباه هم میکنن و این نظریه جدیدی هست، کسانی که باید بهتر میدونستن، اونها این نظر اشتباه رو دارن و میگن این آیه 28 و دیگر آیات به ما تعلیم میده که پسر خدا یعنی عیسی مسیح از ازل مطیع پدره و پدر از ازل برتر از پسر هست. این تفسیر کاملا اشتباهه. هرگز نمیتونه هیچ تفاوتی باشه به لحاظ مقام و قدرت بین خدای پدر، خدای پسر و روح القدس. هر سه کاملا ازلی برابر و خدا هستند. هر سه با هم از لحاظ جلال، قدرت و حکمت و تمام صفات برابر هستند. بدین لحاظ هیچ تفاوتی بین طبقه و مقام در بین اونها نیست. اما زمانی که مسیح بر روی زمین بود، او خودش نیز گفت که او مطیع پدر هست. به این علت که او نماینده ما بود. در بدن انسانیش او یک زندان زندگی کامل رو انجام میداد. اما زمانی که به جلال باز میگرده، جلالی که از پیش داشت، به هر لحاظ برابر با پدر آسمانیه. خدای پدر، پسر و روح القدس در ذات کاملا یکی و برابر هستند. اما آیه 28 چه معنا میده؟ وقتی که میگه آنگاه خود پسر هم مطیع خواهد شد او را که همه چیز را مطیع وی گردانید. معناش اینه که اکنون مسیح مأموریتش رو به آخر رسونده و مسیح دیگه به شکل مشخصی بر پروژه زمین اقتدار نداره. او پروژه کره خاک زمین رو به آخر رسونده. فدیه رو به کمال رسونده. اکنون او این کل پروژه کره زمین رو که با موفقیت به کمال رسونده به پدر باز میگردونه و به روح القدس و جای خودش رو در کنار اونها میگیره. گویی کارش رو تسلیم پدر میسازه. خدای پدر، پسر و روح القدس با هم بر همه ما حکمرانی خواهند کرد. چه تفاوت بزرگ انجام میده برای ازلیت. وقتی که ما میمیریم، ما مسیحیان بلافاصله وارد بهشت مسیح میشیم. اما وقتی که بدنهای رستاخیز به ما میدن در اون بهشت جدید، به ما این توانایی داده میشه به لحاظ معنوی که حتی رویاش هم نمیتونیم ببینیم در این جهان. در اون شرایط ما میتونیم پدر آسمانی رو درک کنیم. من نمیگم پدر رو میتونیم ببینیم، زیرا این اطلاعات به ما داده نشده در عهد جدید، اما میتونیم او رو درک کنیم و او رو احساس کنیم. از لحاظ معنوی او رو ببینیم و قدرش رو بدونیم و به حیرت در بیاییم از او و همچنین از روح القدس و مسیح. او رو خواهیم دید. او همچنان اون بدن پرجلال خود رو خواهد داشت. این مطالب رو در این آیات میبینیم. تا آنکه خدا کل در کل باشه. اینا آیاتی هست در مورد رستاخیز بدنی. زیرا رستاخیز مسیح به ما نشون میده که ما نیز رستاخیز خواهیم یافت. اون نوبر خفتگان خونده شده. دوستان اگه شما مسیحی هستید به این مسائل فکر کنید. من و شما اگر از نو زاده شده باشیم، اگر مسیح راستین باشیم، اگر واقعا از مسیح اومده باشیم، من و شما به خدا سپرده میشیم. توسط عیسی مسیح عنوان کسانی که نجات یافتن از کار فدیهش و کار پیروزمندانش. و بعد مسیح به ما اشاره میکنه و چنین میگه ای پدر ببین چه کسانی رو نجات دادم و اونا رو چگونه عوض ساختم. و مسیح میتونه به همه پیروانش اشاره کنه و بگه ای پدر آسمانی، همه اینها آماده شدن تا در ابدیت در بهشت ساکن باشن. و اینها که نجات یافتن یک چیزی رو بسیار خوب میدونن. این افراد میدونن که اونها هرگز این مطلب رو به این خوبی در نمیافتن اگر گناه وارد جهان نشده بود. ما اکنون میدونن که هیچ چیزی نمیتونه جای خدای زنده و حقیقی رو بگیره. اونها میدونن که به محض اینکه اگر ممکن باشه از خداوند دوری کنن، مسائل ضد اخلاقی وارد میشه. گناه وارد میشه، طغیان، بی ایمانی، بی نافرمانی و مرگ. اما مسیح وقتی که ایمانداران رو به پدر عرضه میکنه در جهان بعد، میگه این افراد که با خون من بازخرید شدن، میدونن، فهمیدن، به شکل تجربی فهمیدن که خدای زنده، خدای قدوس که هست و به ما میچسبن تا به ابد. هرگز گناه و طغیان رو علیه ما بر نمیگذینن، چنان که آدم گناه کرد و این پیروزی اون روز نهایی هست.